بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بحث ما راجع سيره عقلا در رابطه با تسلط انسان بر نفس و بدن خود بود. اشکالی که مطرح شد این است که در زمان معصوم علیه السلام پیوند عضو، تقطیع عضو و ترقیع و پیوند آن اصلا مطرح نبوده. بنابراین این سیره عقلائیه‌ای که مطرح می شود یک سیره عقلائیه مستحدث و جدید محسوب می شود. بنابراین کشف امضای معصوم علیه السلام میسر نیست و حداقل مشهور اصولی ها میگویند که آن سیره ای که مستحدث است و در زمان معصوم علیه السلام نبوده، امضای معصوم علیه السلام کشفش امکان پذیر نیست. عرض شد که تقطیع عضو و ترقیع و پیوند آن به شکل امروزی یک امر مستحدث و جدیده. در زمان قدیم پیوند اعضایی مثل کبد، کلیه، نمیدونم لوز المعده، مواردی که در جلسه گذشته هم بیان شد در زمان گذشته نبوده است. این شکی در این مطلب نیست، لکن اصل تقطیع عضو و ترقیع آن از زمانهای بسیار دور مطرح بوده و شواهدی هم هست و یکی دوتا از آنها هم بیان شد که قبل از اسلام این مسئله مطرح بوده، نه تنها ارتکاز ذهنی وجود داشته است بلکه به شکل سیره عملیه خارجیه وجود داشته. خب این مطلب رو در جلسه گذشته ما عرض کردیم. البته این تقطیع عضو و ترقیع آن در زمانهای بسیار دور موفق بوده یا نبوده از یک مطلب دیگری است. الان هم چه بسا بعضی از پیوندها موفق از آب در نمی آید، این مطلب دیگری است و خدشه ای به اصطلاح وجود این سیره عقلائیه در زمانهای دور وارد نمی کند. این اولا که این رو در جلسه گذشته عرض کرد. ثانیاً قاعده الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم در خصوص پیوند تقطیع و ترقیع و پیوند عضو که نیست، بلکه مصادیقی دارد، مصادیق فراوانی داره. یکی از آنها همین ترقیع عضو و پیوند عضو است. به عنوان مثال اگر بخواهیم در رابطه با تسلط انسان بر نفس خود مثال بزنیم، خب ریاضت هایی که انسان ها برای خود در نظر می گیرن، ریاضت های شدید رژیمی و ریاضت های ورزشی و بدنی، ریاضت هایی که در مسیر کار و تلاش، به هر حال اینها موارد تصرف در نفس و بدن است، به خطر انداختن جان و بدن در راه کسب و درآمد و ثروت و مانند آن، اینها مواردی است که تصرف انسان بر بدن محسوب می شود و اینها که دیگر امر مستحدث نیست، اینها دیگه یقینا در زمان بسیار دور هم بوده است. بنابراین از این جهت که قاعده الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم در زمان معصوم علیه السلام این سیره عقلایی وجود داشته شکی نیست و این مطلب ثابت شده است و لا شک و لا ریب که این مطلب در زمان گذشته وجود داشته. خب دوستان، اصل سیره عقلایی الناس مسلطون در زمان گذشته مطرح بوده و شکی در آن نیست. مهم اثبات کاشفیت از امضای معصوم است. ما باید امضای معصوم رو کشف کنیم و الا سیره عقلائیه به تنهایی که حجیت ندارد. سیره عقلائیه‌ای که مورد امضای معصوم باشد. خب اینجا برای این که ما این مطلب رو ثابت کنیم، ابتدا باید این نکته رو عرض کنیم که ردی از طرف معصوم علیه السلام نرسیده است. این رو باید تأکید کنیم، ردی از طرف معصوم واصل نشده است. وصول مهم است. عدم رد در اینجا مطرحه که بگیم آقا ردی از طرف معصوم واصل نشده، به ما نرسیده است. این مرحله اوله. ان قلت قاعده لا ضرر ولا ضرار، رد این سیره عقلائیه است. این قاعده نفی حکم ضرری می کند. خب وقتی که حکم ضرری در اسلام منتفی است، انسان
نمیتواند به بدن خود ضرر بزند. خب اگر این چنین است، بنابراین قاعده الناس مسلطون علی انفسهم اینجا مورد رد شارع قرار گرفته. اگر کسی این حرف رو بزند، قلتو قاعده لا ضرر ولا ضرار یک قاعده عامیست، یک قاعده است که شمولیت دارد و هر حکم ضرری در اسلام رو نفی می کند. یه قاعده عامیست و مخصوص به عرض می شود این قاعده الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم ندارد. خب این قاعده الناس مسلطون و این قاعده لا ضرر و لا ضرار، ارتباط بین اینها یک عموم و خصوص است. عموم و خصوص عرض می شود که من وجه هست. گاهی پیوند عضو همراه با ضرر معتنابه هست، گاهی پیوند و عضو بی ضرر است، یا اینکه ضرر معتنابه ندارد، و گاهی هم ضرر مطرح می شود اما در غیر پیوند عضو است. بنابراین بین این دوتا قاعده و مخصوص من وجهه. این که مستشکل بگوید لا ضرر ولا ضرار رد قاعده الناس مسلطون علی انفسهم علی اموالهم و انفسهم هست، این رد حساب نمی شود. بنابراین عدم رد یعنی خود رد به ما واصل نشد. خب این مرحله اول. مرحله دوم این است که از عدم وصول رد ما استفاده کنیم که ردی از طرف شارع نبوده است. توجه می فرمایید، از عدم وصول رد، احراز عدم رد از طرف شارع می شود. خب وقتی که احراز عدم رد بشود، اینجا کشف از امضای معصوم می شود که معصوم رد این نسبت به این سیره عقلائیه نداشته است. بنابراین وقتی که رد نداشته، خب این مطلب ثابت می شود که مورد امضای معصوم علیه السلام است. این قلت، اگر کسی اینجا یه اشکال دیگری کند، و آن این است که دوستان ادله حرمت ظلم که سابقا هم ما بحث آن را داشتیم، ادله حرمت ظلم شامل ظلم عقلایی می شود. ظلم بر دو قسم است، ظلم حقیقی و عقلی و ظلم عقلایی. گاهی ظلم عقلی است، گاهی ظلم حقیقی و عقلیه، گاهی هم ظلم عقلایی است. و این ادله حرمت ظلم شامل همه این ظلم ها می شود و پیوند عضو، یعنی تقطیع عضو و پیوند عضو، یک ظلم عرفی است. یک شخص بیاید کلیه خودش را بدهد، کبد، حالا کبد را اهدا کند، گاهی هم هستش که اساسا منجر به مرگ طرف می شود. خب اینها ظلم هستش. اگر ظلم واقعی و عقلی نباشد ظلم عرفی هست. این کسی این اشکال رو بکند که قبلا اینو البته مطلب کلیش رو بسیار مورد بحث قرار دادیم. قلتو که این اشکال میتوانیم این گونه جواب بدهیم که تقطیع و پیوند عضو اصلا ظلم عرفی و عقلایی نیست. الان شما در نظر بگیرید در خیلی از جاهای دنیا پیوند کلیه هست، پیوند اعضای بدن هست که مثالهاشو زدیم. خب اینها ظلم عرفی و عقلایی نیست. اساسا عقلا و عرف اینها را در خیلی از موارد حسن میدانند، نیکو میدانند. و مثلا کسی که دچار مرگ مغزی شده است و تقطیع عضو میشه و عضو آن اهدا میشه و پیوند به یک شخص دیگری میشه و او را از مرگ نجات میدهد، اینها قطعا ظلم عرفی و عقلایی نیست. بنابراین این اشکال وارد نیست. انقلت، اگر کسی یک اشکال دیگری کند و آن این است که، خوب دقت کنید، یک اشکال به اصطلاح عام نسبت به سیره های عقلائیه نادر وجود دارد. سیره عقلائیه بر دو قسم است: سیره عقلائیه عام البلوا و سیره عقلائیه غیر عام البلوا. خب اگر یک سیره عقلائیه عام البلوا در زمان معصوم علیه السلام باشه، مثل عمل به خبر واحد ثقه، عدم ردع شارع نسبت به این سیره عقلائیه کاشف از امضای شارع است، چون این سیره سیره عامی بوده و شارع هم اگر نسبت به آن حساسیت داشته و مورد قبول او نبوده رد می کرده است و این ردش به ما واصل می شد، چون سیره عقلایی است، سیره عقلایی عام البلواست. ولی اگر سیره عقلائیه نادر باشد، خوب دقت کنید، سیره عقلائیه نادر قاعده لو کان لبان در رابطه با آن جاری نیست. قاعده لو کان لبان این است که اگر مثلا ردعی بود به ما می رسید، آشکار می شد. خب این قاعده لو کان لبان در رابطه با سیره های عقلائیه عام البلوا که اگر یک ردعی بود به ما میرسید. و حالا اینکه سیره اقلائیه در رابطه با تقطیع عضو و پیوند آن یک سیره اقلائیه عام البلوا که نیست، بله این تقطیع عضو و پیوند آن در زمان گذشته این بوده است، قطعی است، اما به شکل عام البلوا نبوده، یک سیره اقلائیه نادر بوده، آن هم در معلوم نیست که اساساً در سرزمین اسلام که در آنجا اسلام بوده است و گسترش اسلام بوده است، خصوصا اون اوایل عرض می شود که این سیره اقلائیه اگر هم بوده به شکل نادر بوده است. خب وقتی که اینجور باشه قاعده لو کان لبان جاری نیست. دوستان خود این قاعده لو کان لبان یک قاعده بسیار مطرحه، اگر در این زمینه به نظرم مقاله‌ای حداقل نوشته بشه خیلی مفیده. به هر حال این اشکال وجود داره، اشکال رو باید چجوری جواب داد که انشالله برای جلسه آینده این رو جواب میدهیم که آیا این سیره اقلائیه که نادر بوده است چگونه میخواهیم کاشفیت عدم رد از امضای معصوم رو در رابطه با آن اثبات کنیم. خب اینو بایستی ابتداعا ما بررسیش کنیم، در به اصطلاح اون رو پرورش بدیم این اشکال و این جواب را که به درد خیلی جا میخوره. عرض کردم سیره های اقلائیه نادر ما زیاد داریم، اساسا سیره های اقلائیه عام البلوا شاید خیلی نباشد، مثلا سیره اقلائیه عمل به ظواهر عام البلواست، سیره اقلائیه عمل به خبر واحد ثقه عام البلواست. دقت می‌فرمایید، اینا مثلا سیره اقلائیه در رابطه با خیار غبن که مطرح است این عام البلواست، یعنی خیال داشتن و حق فسخ داشتن، چه بسا ادعا کنیم که این عام البلواست. اما خیلی از موارد سیره های اقلائیه عام البلوا نیست، نادر است. اینها را چگونه میخواهیم امضای معصوم علیه السلام رو در رابطه با اینها کشف کنیم؟ این خودش خیلی مسئله مهمی است و مخصوص به ما نحن فیه نیست. بنابراین ما باید در جلسه آینده از نظر صغروی و کبروی، یا حداقل از نظر صغروی، ما یه جواب قانع کننده بدیم که چگونه می شود در این سیره اقلائیه تقطیع عضو و ترقی آن کشف از امضای معصوم داشته باشیم. و صلی الله علیه و آله طاهرین.